أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا بيهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ضمن اینکه فائده تمثیل را بیان کرد، فرمود تمثیل برای تبیین مطلب است. اونگاه به مسئله هدایت و ضلالت اشاره کرد، فرمود ضلالت به هدایت چند قسم است و اما ضلالت ابتدایی اصلا به خدای سبحان استناد ندارد چون فعل قبیح است و ضلالت کیفری از طرف خدای سبحان دامنگیر فاسقین خواهد شد و اون ضلالت های ابتدایی را که به معنای وسوسه و اغوا و دعوت به گناه باشد اون را خدای سبحان به شیطان و فرعون و سامری و امثال ذالک استناد داد، به شیاطین انس و جن استناد داد. در سوره طه آیه 79 اذلال ابتدایی را به فرعون استناد داد، فرمود و اذل فرعون قومه به ما هدا، دعوت به گناه و قانون بد وضع کردن و مردم را به اجرای قوانین ناسباب وادار کردن، اینها اذلال ابتدایی است و این اذلال ابتدایی را خدای سبحان به فرعون استناد داد که شیطان انسی است. فرمود و اذل فرعون قومه به ما هدا. در همین سوره طه آیه 85 اذلال ابتدایی را به سامری اسناد داد، فرمود و اذل لهم سامری. سامری زمینی ضلالت اینها را فراهم کرد، اینها را به گوسار پرستی فراخوند که این هم یک شیطان انسی است. این دو شیطان انسی در اثر تدبیر و تربیت شیطان خارجی به مرحله شیطنت رسیدند. در سوره یاسین آیه 62 درباره شیطان این چنین سخن میگوید که فرماید ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، که این اضلال ابتدایی را به شیطان نسبت داد. و اصل برنامه شیطان را هم هنگام رجم اعلام کرد که شیطان کارش این است که بل اذلن لهم بل امنین لهم به مانند اون، که من اینها را گمراه میکنم. خدای سبحانم فرمود گروهی که در تحت ولایت تو قرار بگیرند تو بر اونها مسلطی، ولی بندگان خاص من در تحت ولایت تو قرار نمیگیرند. اگر کسی تحت ولایت شیطان قرار گرفت مثل فرعون مثل سامری، خود میشود شیطان، جزء شیاطین الانس میشود. پس اذلال ابتدایی را خدای سبحان به شیطان انس و جن نسبت میدهد و اما اذلال کیفری تمام مر او را به خودش نسبت میدهد چون او بنای کیفر و مجازات است. و اگر در این آیه مبارکه باز مطلبی به نظر آمد ممکن است در طی بحث‌های بعد عرض برسد. در پایان این آیه فرمود و ما یذل به الا الفاسقین، اذلال را خدای سبحان منحصر به فاسقین می‌داند اما هدایت را منحصر به گروه خاص نمی‌داند. نمی‌فرماید و ما یهدی الله الا من ینیب. گاهی ممکن است کسی که فاسق باشد مشمول لطف خدا قرار بگیرد، دعای پدر و مادر یا دعای کسی درباره او اثر کند، او از رحمت خاصه برخوردار بشود. لذا درباره هدایت یک همچه حسی نیامده است که خدا جز افراد متقی کسی را هدایت نمی کند، ولی درباره ضلالت آمده است که فرمود جز فاسقین احدی را خدا اضلال نمی کند. منظور از این فاسقین مطلق افرادی است که از راه مستقیم متجاوز شدند، چون فسق خروج از طریق مستقیم است. و اگر در آیه بعد نمونه های از فسق را ذکر می کند از باب تمثیل است نه تعیین، یا از باب ذکر افراد خاص است، افراد شاخص و ممتاز است، نه از باب حصر باشد. اینکه فرمود به ما یدل بهی الا الفاسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، که سه صفت برای فاسقین ذکر میکند، این چه این نیست که گناهان منحصر در این سه صفت باشد یا فاسقین همین گروه مخصوص باشند، بلکه از باب ذکر نمونه یا ذکر افراد ممتاز این آیه قابل توجیه است. این چنین نیست که فقط منظور از فاسقین همین سه گروه باشند. فرمود به ما یزل به الا الفاسقین. فاسقین کیانند؟ الذین ینقضون عهد الله، اونا که عهد اله را نقض میکنند و اون چرا که خدا دستور وصل داد اینا فسخ میکنند، اون چرا که خدا دستور اصلاح داد اینا افساد میکنند. در نتیجه این نقض عهد و در نتیجه قطع صله، در نتیجه افساد، سرمایه را میبازند، میشوند خاسر. خاسر کسی است که سرمایه را میبازند. این که فرمود الذین ینقضون عهد الله، معلوم میشود بین عبد و مولا یک پیمانی است که اگر این پیمان رعایت نشود نقض عهد است. پیمان را میگویند حبل، تشبیه معقول به محسوس است. همون طوری که تناب بین دو شی ارتباط برقرار می کند، چون تعهد به پیمان بین دو گروه یا دو شخص ارتباط برقرار می کند، از اون جهت پیمان را می گویند حبل، تعهد را می گویند حبل. تعهد را می گویند حبل برای اینکه چون حبل و تناب رابطه بین دو شی است و تعهد متعاهدین را به هم مرتبط می کند، از جهت تشبیه معقول به محسوس تعهد را میگویند حبل. اونگاه آثار حبل و تناب را بر عهد بار میکنند. حبل و تناب قابل گسستن و نقض و نکس است، همین معنا را به عهد اسناد میدهند، میگویند عهد را نقض کرده است، نکس کرده است، نکس عهد کرده است، نقض عهد کرده است، اون رشته را دوباره از هم بافت به مانند آن. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، از همین قبیل است. اگر تعهد بین طرفین به منزله تناب است و اگر تناب گاهی گسیخته می شود و قطع می شود و تعهدم گاهی گسیخته و قطع می شود، لذا اثر و صفتی که مال تناب است به این عهد نسبت دادن، میگوین نقض عهد کرده است، نکس عهد کرده است به مانند آن. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، یعنی بعد از اینکه با خدای خود یک عهد موثق و مستحکمی بستن، این عهد را نقض کردن. پس اگر کسی عهدی که با خدا بست نقض بکند فاسق است. از این کلمه پیداست که انسان با خدای خود یک عهدی دارد. این عهد کجاست و چگونه انسان تعهد سپرد، در او وجوهی ذکر شده است که لابد ملاحظه فرمودید. بعضی گفتن منظور این عهد همون پیمانی است که در عالم میثاق و عالم ذریه یا زر گرفته شده است. بعضی گفتن منظور از این عهد همون پیمانی است که خدای سبحان به وسیله حجت باطنه از انسان گرفته است. وقتی خدای سبحان به انسان عقل مرحمت کرده است، این عقل حجت باطن است که بهی یحتج المولا علی العبد و بهی یحتج العبد علی المولا. عقل یک حجتی است که هم انسان میتواند با این عقل بر خدا احتجاج کند، هم خدا میتواند با این عقل بر انسان احتجاج کند. انسان با داشتن عقل میتواند احتجاج کند، به خدا بگوید چرا برای ما پیغمبر نفرستادی. این حکم را عقل میگوید. این که در سوره نساء خدای سبحان فرمود ما انبیا را اعزام کردیم، رسلا مبشرین و منذرین، لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، تا مردم بعد از اعزام انبیا حجتی بر خدا نداشته باشند. معلوم می شود اگر خدای سبحان پیامبرانی را اعزام نکند، مردم یوم القیامه احتجاج می کنند، می گویند ما که از اسرار عالم با خبر نبودیم و راه بلد نبودیم، ما را در جهانی آوردی که راه های گوناگون تر راه ما هست، چرا راه نما نفرستادی؟ برای اینکه مردم در قیامت احتجاج نکنند ما انبیا فرستادیم. خود همین آیه دلیل است که عقل حجت العبد علی المولا است و حجت المولا علی العبد است و عقل به تنهایی کافی نیست. اگر عقل به تنهایی کافی بود خدای سبحان نمی فرمود ما انبیا فرستادیم تا اینها احتجاج نکنند. خب اگر عقل کافی بود خدا می فرمود به این که من به شما عقل دادم، دیگر چه نیازی به وحی؟ چون بسیاری از مسائل را وحی باید حل کنند. پس خود عقل که حجت باطن است تعهدی است بین عبد و مولا، هر چرا که عقل قبیح می داند نباید انجام بدهد و خدای سبحان که به انسان عقل داد یعنی در محدوده عقل از انسان تعهد گرفت و اگر کسی برخلاف مسیر عقل حرکت کرد سفیهان قدم برداشت نقض عهد کرده است. پس منظور از این عهد همون عقل و حجت باطل است که خدای سبحان اعطا کرد. این وجه دوم. وجه سوم گفتن به این که منظور از این عهد همان است که خدای سبحان به وسیله انبیاء از انسان تعهد گرفت. منظور از عهد همون حجت ظاهری است، همون وحی است، همون اعزام انبیاء است. وقتی انبیاء اعزام شدند آمدن یک پیغمبر اخذ میثاق مولا از عبد است و پذیرش امت دعوت پیغمبر را تعهد سپردن است. وقتی مردم نبوت یک پیغمبر را قبول کردند یعنی این تعهد را سپردن. اگر بعد از این برخلاف وحی عمل کردن نقض عهد کردن. پس احتمال سوم آن است که منظور از این عهد حجت ظاهره باشد، اون چرا که خدای سبحان به وسیله وحی از مردم تعهد گرفت و مردم با آمدن وحی ایمان آوردن و تعهد سپردن، منظور از عهد همین خواهد. قسم چهارم، وجه چهارم که در برابر این سه وجه نیست، در طول یکی از این وجوه سگانه است نه در عرض اینها، این است که منظور از این عهد همون وحی خاصی باشد که خدای سبحان به وسیله کتب انبیاء پیشین از امم گذشته گرفته است تا به نبوت خاتم انبیاء علیه السلام ایمان بیاورند. قهرن فاسقین عبارت از اون گروه اهل کتاب خواهند بود که به پیغمبر ایمان نیاوردند، با اینکه خدای سبحان همه خصوصیات پیغمبر را در کتب انبیاء پیشین بیان کرده است. این یک عهد خاص است و یک تعهد سپردگان خاص. این وجه چهارم در برابر وجوه سگانه نخواهد بود، در عرض اونها نیست. این مصداقی از مصادیق وجه سوم هست در حقیقت. یعنی منظور از عهد عهد الله است که وسیله وحی از مردم گرفته شده، منتها خدای سبحان به وسیله هر پیغمبری از همون امت تعهد میگیرد و همه امم تعهد سپردن، اهل کتاب هم تعهد سپردن که برابر تورات و انجیل عمل کنند. در تورات و انجیل خصوصیات خاتم انبیاء علیه السلام آمده است و اینها که نپذیرفتن نقض عهد کردند. این وجه چهارم در طول وجه سوم است نه در عرض وجوه سگانه یاد شده. وقتی که انسان عقل را یافت، خود عقل تعهد طرفی است. عقل میگوید جهان مبدعی دارد، عقل میگوید ما مخلوق یک مبدعیم، عقل میگوید باید در برابر اون مبدع خاضع باشیم به ماننده آن. همین عقل تعهد طرفی نیست، وحی بعد از ثبوتش و روشن شدنش تعهد طرفی نیست. اما در این وجود یاد شده وجه اولش که مربوط به عالم ذر و ذریه است، این در سوره مبارکه اعراف باید حل بشه که اصلا عالم ذر به این معناست که خدای سبحان از صلب حضرت آدم ذرات ریزی را اخراج کرد، استخراج کرد و ارواح به همون ذرات ریز تعلق گرفتن و از اینها تعهد گرفت. یه همچه معنایی به نام اخذ عهد یا معنای دیگری دارد. این معنا که از صلب آدم سلام الله علیه ذرات ریزی را خدای سبحان استخراج کرده باشد و ارواح به این ذرات ریز تعلق گرفته باشد و از اینها خدای سبحان تعهد گرفته باشد، این نه تنها مطابق با عقل نیست، مطابق با خود همون آیه سوره اعراف هم نیست. چون در سوره اعراف ندارد که به از اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریتهو، دارد به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی از خوش تمام بنی آدم ذریه اینها را استخراج کرد و از اینها تعهد گرفت. سخن از ذریه است نه سخن از ذر، و سخن از بنی آدم از همه بنی آدم است نه از آدم. و تعلق ارواح به یک سلسله ذرات ریز در یک موتن و دوباره ارواح از اون ذرات ریز قطع علاقه بکنن، این به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان یک نحو تناسخی خواهد بود. لذا محققین از مفسرین از امامیه مخصوصا اخذ پیمان به این معنا را رد کردن، چون یه نحو تناسخی خواهد بود و این تفسیرش به خواست خدا مربوط به سوره اعراف است. چیزی که فی نفسه محل بحث است و راهی هم برای اثبات او فعلا نیست، او نمیتواند یک وجه صحیحی برای آیه مبارکه الذین ینقضون عهد الله باشه. و اما معنای دوم الذین ینقضون عهد الله به معنای اون تعهد عقلی باشد، این قابل تطبیق است. قابل تطبیق است نه به معنای که آیه همین را میخواهد بگوید بلاغیر که حاضر باشد، این قابلیت، بلکه این فی نفسه قابل تطبیق به صحیح است. زیرا خدای سبحان وقتی که انسان را می آفریند ممکن است از نظر جسم بعضی ناقص الخلقه باشند، بعضی غیر مستقر خلقه باشند، ولی از نظر روح اون که انسان است و مکلف است هیچ نقصی در خلقت او نیست، تمام انسان ها مستقر خلقه یافت می شوند. بیان زارش این است که جسم انسان ممکن است گوناگون باشد، بعضی اعما به دنیا بیاین، بعضی از هم مبکم به دنیا بیاین، بعضی بدون انگشت به دنیا بیاین یا دارای انگشت زائد به دنیا بیاین و امثال ذلک. نقص خلقت در بدن ممکن است و این نقص خلقت در بدن هم در حقیقت نقص نیست، چون اون که دارای 5 انگشت است با اون که دارای 6 انگشت است در اصول کلی انسانی یکیست، در ادراکات و اندیشه یکیست، در تکلیف یکیست بمانند. این مواد اگر در رحم اونچنان قرار بگیرد یک صورت زائد میپذیرد و اگر نه یک صورت کمتر میپذیرد. این مربوط به بدنه انسان است. و اما جان انسان که تکلیف متوجه اوست و حقیقت انسان را همو تشکیل میدهد، این نقص در او راه ندارد. خدای سبحان همه انسان ها را که می آفریند فرمود ما مستوی الخلقه خلق کردیم، فرمود به نفس و ما سواها، خدایی که نفس را تسویه کرده است مستوی الخلقه خلق کرده است. مستوی الخلقه خلق کرد یعنی چی؟ روح که جسم نیست، روح که مادی نیست، روح که مجرد است، خدای سبحان او را مستوی الخلقه خلق کرد یعنی چی؟ یعنی او را عالم با الهام آفرید. و نفس و ما سواها، خب معنای تسبیح روح چیست؟ با فای تفریح و تفسیر بیان کرد، خب ف الهمها فجورها و تقواها، هر نفسی با این سرمایه خلق شد، گرچه از علوم بیرونی استفاده نمی کند مگر به تدریج از راه چشم گوش یاد بگیرد، ولی از نظر درون خدا هر کسی را با یک سرمایه خلق کرد، یعنی به او روحی داد که فجور خود و تقوای خود را می فهمد. ممکن است فجور و تقوای دیگران را نفهمد یا فجور و تقوایی که مربوط به نفس نیست نفهمد، اما فجور و تقوایی که مال نفس است یقینا می فهمد و این را خدای سبحان به او الهام کرده است. ممکن است صنعتها و حرفها را نداند و بعدها یاد بگیرد، چون که در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بافندگی دامداری و مانند اون از صنعت ها و حرفه ها را انسان بعدها یاد میگیرد، اما بعدی و خوبی را به همراه خود دارد، الهام فجور و تقوا را به همراه خود دارد. کسی در عالم نیست که
بگوید من بدی رو نمیفهمم، خوبی رو نمیفهمم. همه چیز عالم یکسان است، همه بدن یا همه خوبن، یا هر چه به حال من گواراست خوب است و هر چه به حال من گوارا نیست بد است. این چنین نیست. هر کسی در طلیعه فطرتش اگر این فطرت را دفع نکند، آگاه است که فجور او چیست و تقوای او چیست. و نفس و ما سواها، که تسویه نفس یعنی تنظیم این ساختمان مجرد عبارت از الهام بخشیدن است. اگر روح جاهل باشد ناقص است، و اگر روح عالم باشد مستقل خلق است. خدای سبحان فرمود ما جاهل نیافریدیم. کسی نداند تقوای او چیست، فجور او چیست. این چنین نیست. و گرچه در این سوره و شمس و ضحاها به نحو قضیه موجبه کلیه بیان نکرد، این به نحو قضیه مهمله است، این فعل جمله را اثبات میکند نه بل جمله را، اما همین معنا را در سوره روم به صورت بل جمله و قضیه موجبه کلیه بیان کرد. همون فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. یعنی انسان‌های گذشته اینچنین بودن، انسان‌های معاصر اینچنینن، انسان‌های آینده به شرح ایزن اونا هم اینچنینن. اصلا عوض نمی‌شوند که خدا کسی را غیر مستقل خلق خلق کند، کسی را بیافریند که ملهم نباشد، فجور و تقوا را نداند. اینچنین نیست. لا تبديل لخلق الله. نه خود خدا این دستگاه را عوض میکند، چون احسن الخالقین خیلی خوب خلق کرد، و نه دیگری توان تعویض دارد، نه غیر خدا قدرت تبدیل دارد و نه خود خدا عوض میکند. اما خدا عوض نمیکند چون احسن الخلق است، دیگری هم که توان این کار را ندارد. لذا گاهی تبدیل را نفی میکند، گاهی مبدل را نفی میکند به عنوان نفی جنس، گاهی فرمود لا مبدله، گاهی فرمود لا تبدیله. کلمات حق همین موجودات تکوینی هم. بنابراین این تعهد فطری را خدای سبحان از هر انسانی گرفت. عقل به انسان میگوید چیزی را که میدانی بد است انجام نده، چیزی را که میدانی خوب است انجام بده، چیزی را که نمیدانی از وحی بپرس. عقل آرام و خاموش نیست. در هیچ جا عقل بدون فتوا نیست. عقل ساکت نیست. عقل اونجا که میگوید من نمیدانم، میگوید من حکم میکنم که از شر بپرس. عقل یه همچه قاضی درونی است. دستور او و فتوای او همیشه روشن است. بعضی از امور است که جز مستقلات عقلی است، از قبیل حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذلک. بعضی از چیزهاست که عقل نمیداند، امور جزئی را عقل نمیداند، چگونه عبادت کند، چگونه اطاعت کند نمیداند. در اونجا میگوید برو از وحی بپرس، نه آرام بشین نه پیش خودت سخن بگو. اینجام عقل میگوید. پس عقل همواره دارد نور میده. این چنین نیست که در یک جا عقل تاریک باشد و خاموش باشد، مگر کسی با هوس جلوی این نور را بگیرد. وگرنه عقل مادام که عقل است مرتبا ارشاد میکند و فتوا میدهد. جایی را که خودش بلد است میگوید راهش این است، جایی که بلد نیست میگوید کسی که بلد است وحی است ولا غیر بر از او بپرس. و این عهد الهی است، خاصیت عقل این است. و اگر خدای سبحان این الهام را به نام فطرت، به نام عقل فطری به هر کسی مرحمت کرده است، این عقل عملی را و این بینش را به هر کسی مرحمت کرده است، از او تعهد گرفته است. اگر کسی برخلاف فتوای این عقل عمل کند، این نقض عهد کرده است. و این عقل همان است که در بسیار از جوامع ربایی روی او تکیه شده. اینکه گفته شد العقل ما عبد به رحمان او ما یعبد به رحمان، این عقل است. نون عقل ونای جهان بینی. اون عقل ونای جهان بینی یک نحوه اندیشه است. او کاری به عمل ندارد. اون چه به انسان دستور میدهد، فتوا میدهد که این کار رو بکن، وادار میکند که انسان این کار انجام بدهد، این عقل عملی است. عقل عملی همون نیروی فرمانرواست. اون قوه مجری است. این قوه مجریه یه سلسله آگاهی ها را خدای سبحان به او داد که او مسئول اجرای همون مواد الهامی است. روی این عقل است که کتاب و سنت خیلی تکیه میکنه. و تفکر و اندیشه و جهان بینی همه و همه زمین است برای اینکه این العقل ما یعبدو به رحمان شکوفا بشود. علم برای آن است که انسان نیروی اجرایی پیدا کند و در دستگاه خود عمل کند، وگرنه بداند و عمل نکند او یه جهلی بیش نخواهد بود. همون رو به عالم قد قتله جهلو در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا، اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو. بسیاری از این عقل که در کتاب سنت آمده است این عقل عملی است، یعنی اون قدرتی که در انسان نیروی اجرایی باشد. رئیس قوه مجریه در انسان عقل عملی است. اون اندیشه ها را عقل نظری به عهده میگیرد و هر دو بالین برای انسان. هرچی انسان ضعیفتر باشد فاصله این دوتا بال از یکدیگر بیشتر است، تا به جایی میرسد که اصلا یکی هست به دیگری نیست، و هرچی قویتر باشد فاصله این دو بال کمتر است، تا به جایی میرسد که یکی عین دیگری است. در انسان‌های متکامل عقل نظریشون عین عقل عملی است، جدا نیست. در افراد ضعیف از یکدیگر فاصله دارند تا برسد به جایی که ممکن است یکی باشد و اصلا دیگری نباشد. مثل سمع و بصر است. سمع و بصر در موجودات دانی غیر از همان، به قدری غیر از همان که ممکن است یکی باشد و دیگری نباشد. اما در مراحل عالی اون موجود کامل هم سمیع است هم بصیر. سمعش عین بصر است، نه اینکه یک جا جای چشم باشد جای دیگر جای گوش باشد. در موجودات نازل ممکن است سمع و بصر اونچنان از هم جدا باشند که یکی باشد به دیگری اصلا نباشد یا ضعیف باشد یا اصلا هیچ کدام نباشد. یعنی ممکن است یک کسی نابینا و ناشنوا باشد، یعنی نه سمع داشته باشد نه بصر، یا هر دو را دارد منتها ضعیف، یا یکی ضعیف است دیگری قوی، یا هر دو قوی است. اقسامی دارد. عقل نظری و عقل عملی هم در انسان‌های متوسط این چنین است. گاهی ممکن است انسان فاقد هر دو بشود، مثل آدم جاهل فاسق که نه میفهمد نه عمل میکند. گاهی ممکن است عقل نظری باشد عقل عملی نباشد، مثل عالم فاسق. یا ممکن است عقل عملی باشد و عقل نظری نباشد، مثل مقدس و زاهدی که نمیداند چه بکند، هر چه بگویند انجام میدهد. آدم خوبی است اما نمیداند چه بکند. از همه اینها قوی تر کسی است که خوب میفهمد به خوب هم عمل میکند. هر دوی این عقل نظری و عقل عملی اینها جز این قوای روح انسانی هستند که خدای سبحان به انسان رحمت کرده است، و هر کدام به نوبه خود صفحه از صفحات میثاق و تعهد مشترک عبد مولاست. و اگر کسی برخلاف این تعهد عمل کرده است نقض عهد کرده است. این درست. بر اونها برای روح قوای قائلن که مرتبه عالیه قوه روح همون عقل نام دارد. احتمال سوم این بود که منظور از عهد همون وحی الهی باشد که خدای سبحان به وسیله انبیا از مردم گرفته است. وحی یک تعهدی است بین انسان و خدای سبحان. وقتی خدای سبحان وحی فرستاده است و مردم وحی را شناختند و پذیرفتند، این تعهد سپردند. برخلاف وحی اگر کسی عمل کرد نقض عهد کرده است. اونگاه این نقض عهد خواه در محدوده همون اموری باشد که عقل میفهمد، مثل خوبی عدالت و بدی ظلم، یا اموری باشد که عقل نمیفهمد، مثل بسیاری از فروع جزئیه که عقل درک نمیکند که فلون کار باید انجام داد فلون کار نباید انجام داد، فلون عمل را در فلون روز باید انجام داد و فلون کار را در فلون وقت نباید انجام داد. روزه که این همه فضیلت دارد و جنت من النار است، در سایر روزها یا واجب است یا مستحب و در عیدین حرام است. این را عقل چه میفهمد؟ وقتی که به وحی سر سپرد و ایمان آورد، اگر بخواهد برخلاف دستور وحی عمل کند نقض عهد کرده است، یعنی تعهدی که سپرد نقض کرده است. و چون تفسیر چهارم و وجه چهارم در طول وجه سوم است، در عرض وجوه سگانه قبلی نیست، بنابراین او بحث جدایی ندارد. قرآن کریم همه اینها را در موارد مختلف به عنوان عهد می‌داند. بعضی از امور را به عنوان عهد عقلی، بعضی از امور را به عنوان عهد شرعی می‌داند. می‌گوید ما از یک عده عهد گرفتیم، اینا نقض عهد کردن. در مسائل وحی و شرعی خدای سبحان افراد را به دو گروه تقسیم میکنند. میفهمد بعضی به عهدشون وفا میکنند، بعضی به عهدشون وفا نمیکنند. در سوره احزاب این جریان را مطرح کرد، فرمود اینها که مسلمان شدن تعهد سپردن که به دستور اسلامی از حریم اسلام حمایت کنند، که اگر محدوده اسلام آسیب دید ایرا برخیزن دفاع کنند. این تعهدی بود که در برابر ایمان به خدا سپردن. بعضی این عهد رو نقض کردن و پشت سر گذاشتن، بعضی این عهد رو وفا کردن. این آیه مبارکه من المؤمن رجال صدق و ما آهد الله علیه من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر، این ادل آیه دیگریست در همین سوره احزاب، آیه 15 سوره احزاب است که ولقد کان و آهد الله من قبل. منتها این آیه دوم معروف است و آیه اول کمتر معروف است. آیه دوم رو شهدای ما معروف کردن و آیه اول کمتر معروف است. خدای سبحان در سوره احزاب مردم رو به دو قسمت تقسیم کرد، فرمود بعضی تعهد سپردن از اسلام حمایت کنن ولی خانه نشستن، بعضی تعهد سپردن که از اسلام حمایت کنن به صحنه آمدند و شهید شدن. هر دو را نقل میکنن. در باره کسانی که نقض عهد کردن آیه 15 سوره احزاب این چنین است: جنگ احزاب را هم که خب عنایت دارید، جنگی بود که بیگانه تجاوز کرد، حمله کرده بود به مدینه، در همون جنگ بود که بالاخره اگر خدای ناکرده اونها پیروز بشدن اساس اسلام برچیده میشد و هیچ نامی دیگر از اسلام نبود، و در همون جنگ بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره ضربت هست امی سلام الله علیه فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقله. گاهی می شود که یک شمشیر زدن از عبادت اولین و آخرین باراتر است، نه به خاطر اینکه هست امی در اینجا خلوص فراوانی داشت، کدوم کار از تعمیر با خلوص نبود، کارهای دیگر هست امی یا بالاتر از این بود یا همین سطح بود. خلوص که خب در نوع کار هست امی سلام، چون کسی که جزء بندگان مخلص باشد همه کاراش اینجین است. اون انما نطعمکم لوجه الله مگه کمتر خلوص داشت؟ خلوصش کم بود. اون که بالاخره سر روز جوزه میگیرد و نان خود را به یک کافر میدهد، این که فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه شب با آب خالص افطار کردن و سهمیه و افطاری خودشون رو به این سائل دادن، ظاهرش این است که اون اسیر کافر بود، چون در مدینه این جریان در مدینه اتفاق افتاد، این آیات سوره رتان در مدینه نازل شد و در مدینه که مسلمان اسیر نداشتن، در مدینه هر کی بود خوب آزاد بود دیگه، مسلمین مدینه که در اسارت کسی نبودن. این که فرمود بیوت امون التعام علاه به مسکینن و یتیمن و اسیرا، ظاهرش همون اسیر کافر بود. اون مسکین و یتیم خوب ممکن است مسلمان و غیر مسلمان باشد، اما اون اسیر ظاهرش کافر بود، برای اینکه مدینه زمان قدرت حکومت اسلام بود و در مدینه یک مسلمانی به اسارت نرفته بود که یک مسلمان اسیر. این البته فرض دارد که یک کافری اسیر شده آمده در مدینه در اسارت مسلمین بود و بعدن اسلام آورد، این فرض دارد، اما بالاخره مصداق روشنش همون کافره دیگه. خب اگر کسی این فداکاری و گذشت را دارد و اون همه تجلیل را خدای سبحان در سوره هل اتا از این خاندان به عمل می آورد که اینا این چینن و میگن انما نطعمکم لوجه الله، لوجه الله کار میکن، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اخلاص این عمل کم نیست. پس نمیتوان گفت به خاطر اینکه هست امیر در جریان جنگ خندق اخلاصش زیاد بود، حضرت چون جز بندگان مخلص است همواره کارش با اخلاص است، مخصوصا کارهایی که باعث نزول آیات سوره هل اتا است. کار از این خاندان که خالص محضن کار خالص است، اما تا کار چه کاری باشه؟ یه وقت است که اساس دین در خطر است، اگر اساس دین در خطر است پس یک شمشیر باعث حفظ همون دینه، اگر حفظ همون دین است پس همه ما الان در کنار صف استعمی نشسته ایم. به این چنین نیست که حالا حضرت هم یک کاری کرده است ما هم یک کاری دیگه کردیم منتها او پیشگام باشد، این چنین نیست. اگر میگوین شجره طوبا اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است و تمام خانه های مؤمنین از شاخه های شجره طوبا برخوردارند و هر کس میوه دارد از شجره طوبا است و اصل این شجره طوبا در خانه علی بن ابی طالب است، چه اینکه اصل این شجره طوبا در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چه اینکه خانه علی و خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قیامت یک جاست، ترش آنه که اینها این سفره رو پهن کردن در حقیقت. لذا فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عباده الصغر، گرچه مداد العلماء افضل من دماء شهدا، اما در جریان عادی این چه این است، یعنی در جریان عادی مداد عالم و مرکب عالم افضل از دماء شهید است اگه جهاتی دیگری در کار نباشد، برای اینکه اون مداد، اون گفتن، اون نوشتن هاست که بالاخره افراد مستعین میکند و به جبهه اعزام میکند، این نقشی دارد. اما اون خونی که این مدادها را هم براه انداخت، اون شمشیری که این قلمها را به دست صاحب قلم داد، اون شمشیر اصلا ازا فرمود ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سهره. گاهی عبارت این چنین است، جنگ احزاب این طور بود، یعنی به حق جریان اسلام و کفر بود. لذا وقتی حضرت امیر سلام الله در برابر عمرو بن عبدود قرار گرفت، حضرت فرمود که برزل ایمان و کلهو الى الکفر کلی، این الان فقط جنگ این دوشتن نیست، او شرف از اسلام میرود. اگر علی ابن ابی طالب معاذ الله در اون صحنه شهید میشد، به اسلام رفته بود. لذا حضرت فرمود لقد برزل ایمان و کلهو الى الکفر کلی، این مبالغه که در کلمات اینها نیست، اینا که شاعر نیستن که از باب احسن هو اطلب هو ببافن که و ما علم نه شعر و ما ین بغیله ها، حرفای خیال بافی شاعرانه اصولاً در حرم وحی راه نداره. در یه همچی موقعیتی مردم به دو قسمت تقسیم شدن، عده نقض عهد کردن، عده عهدشون رو وفا کردن. در همین جریان جنگ احزاب می فرماید به این که ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار، اینا قبلا تعهد سپردن که اگه دشمن حمله کرد اینو رو بر نگردونن. وقتی مسلمان شدن به ما جا به نبی سر سپردن، یعنی تعهد سپردن که در جنگ و صلح تابع رهبری پیغمبر باشد، این تعهد سپردن. ولقد کانوا عاهد الله من قبل که چه کنن؟ که بمانن، صحنه رو ترک نکنن، که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا، اما متاسفانه صحنه رو ترک کرد. اونگاه خدای سبحان به پیغمبر فرمود به اینها بگو قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل و ان لا تمتعون الا قلیلا، حالا از قتل یا از مرگ فرار کنید بلاخره یک چند سوال بیشتر نیمونید، این چنین نیست که حالا از مرگ نجات پیدا کنید، به این فرارم به حال شما نافع نیست. لن ینفعکم الفرار، فرار نه به معنای اینکه انسان بره تو جبهه و بعد گریز داشته باشه، تو خونه نشستن فرار است، فرار یعنی نرفتن، نه یعنی رفتن و برگشتن، چون اینها نرفته بودن اصلا، اصلا اینها صحنه رو ترک کرده بودن، بهانه اینها بود که خانه ما تنهاست، ما اطراف مدینه خانه ساختیم، هنوز دیوار نداره، هنوز در و پیکر درستی نداره. یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره ان یریدون الا فرارا، این را خدای سبحان پرده برداری کرد، افشاگری کرد. و اون پیغمبر اینا میگن به این که خونه ما در آخر شهر است، هنوز در و پیکر درستی نداره و بچه ها تنها هستن و که سرپرست نداریم، اینا بهانه است، ما حافظ بچه ها ماییم، اگر دین در خطر است حافظ خانه ماییم. همون اینا چی میگن؟ خونه ما در پیکر نداره، ما آخر محل خونه ساختیم چی؟ در همین سوره مبارکه احزاب آیه 13 هم این است که ریستعذنوا فریقا منهم النبی، یه عده از پیغمبر میگن اجازه بدید ما جبهه نریم، چرا؟ برای اینکه ان بیوتنا عوره، یقولون ان بیوتنا عوره، خونه های ما در آخر محل ساخته شد، اونجا در پیکر نداره، وضعمون روشن نیست. خدا فرمود به ماهیه به عوره، این یوریدون الا فراره، اینو نمیخوان بیان، این جبهه نرفتن را قرآن فرار میدانه، این فرار از ضعف است، یه جز معاصی کبیره است. این طوریست که اگر کسی وارد میدان شد و گریخت، او فرار از ضعف باشد، البته او مصداق روشن فرار از ضعف است، اما همین را که انسان حاضر نیست به جبهه بره، مخصوصا در شرایط کنونی، این فرار از جبهه تلقی می شود. فمود این یوریدون الا فرارا. خب پس آیه 15 سوره احزاب این است که عده‌ای تعهد سپردند و این عهد رو رعایت نکردند. در همین سوره احزاب آیه 23 اون آیه معروف هست که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، بعضی از مؤمنین مردانی هم که به تعهدشون صادقانه وفا کردن، تعهد سپردن که در برابر رهبری پیغمبر تسلیم باشن، تسلیم شدن. روز صلح اهل صلح باشن، روز جنگ اهل جنگ باشن، تعهد سپردن و صادقانه به عهدشون وفا کردن. صدقوا ما عاهد الله، رفتن به میدان یا پشت جبهه رو حفظ کردن، آمادگی رو اعلام کردن. بعضی نوبتشون بود رفتن شهید شدن، بعضی هم منتظرن در نوبتن. فمنهم من قضا نهبه، بعضی رفتن دینشون رو دادن. نهب اون نذر لازم رو میگن، یعنی این رفتن جبهه رو قرآن نهب میداند، این نذر لازم. این گروه نه تنها به اصل عهدهای متعارف عمل میکنن، بلکه این مسئله حضور در جبهه را هم نهب میدانند، یعنی نذر لازم. اینا رفتن قرضشون رو دادن، این شهادت کردن، حالا یا پیروز شدن یا شهید شدن. این طور نیست که ثواب یک سرباز فاتح کمتر از سرباز شهید باشد، که اون سرباز فاتح هم اگر اون خصلت خلوصش رو حفظ بکند، اگر جلوتر از شهید نباشد کمتر از اون نیست. این چه نیست که همه ثواب ها مال کسی است که بمیره، که خب نشانش هم جریان از تعمیره دیگه. فهمت این پیروزی از عبادت های سقر این بالاتر است. در باره شهادت او که این گفته نشد که شهادت علی ابن ابی طالب افضل عبادت است. او هم جزء برجسته ترین فضائل هاست، اما شهادت او اگر رنگ و طعمی دارد به برکت این پیروزی اوست. شهادت او را پیروزی او شکوفا کرد، حتی شهادت او هم محصول پیروزی اوست. ما در اسلام یه همچیزی نداریم که مثلا کشته شدن و مردن و شهادت فضیلت باشد، پیروزی و فتح و غلبه شهادت نباشد. اونم این نمونه که در باره استمیره هست، در باره هیچ شهادتی نیست که مثلا شهادت فلان شهید افضل من عبادت زغله، چون اگر شهادت شرفی دارد به برکت همون پیروزی است، همین در جریان احزاب است. و در سوره مبارکه توبه هم بسیاری از موارد ذکر میکند که هر جا که پیشرفت میکنید، تپهی رو میگیرید، کوهی رو میگیرید، لا ینالون من عدوه نیلا الا کتب لهم عمل صالح، هر مقدار که پیشروی دارید عمل صالح است، تیری میزنید پیشروی عمل صالح است. این تو نیست که حتما با تیر بخوره تا ثواب ببره، که تیر زدن ثواب نداره که، این چنین که نیست. برای نوع این مراحلی که رزمنده پیروز در پیش دارد، لحظه به لحظه آیات سوره توبه فضیلت کرده. همون غنیمتی که میگیرید، همین غنیمت گرفتن فضیلت است. یه قدم که پیشروی میکنن فضیلت است. در این قسمت فرمود فمن هم من قضا نهبهو، بعضی رفتن نهبشون رو دادن، دنشون ادا کردن. و من هم من ینتظر، بعضی هم منتظر نوبتن. و ما بدلو تبدیل، نه اون پیشگامانی که رفتند و دنشون ادا کردن پشیمانن، و نه این افرادی که در نوبتند و میخواهند برون پشیمانند، نه اونا که جبهه کمک کردن، نه اونا که پشت جبهه، هیچ کدوم پشیمان نشدن و اون تصمیم را عوض نکردن و اون عهد را تبدیل نکردن، که اگر تبدیل میکردن نقض عهد بود. و ما بدلو تبدیل، خدای سبحان عهدی را که از ما گرفت، گرچه به گروه دیگر خطاب شد، اما شامل حال همه تعهد سپرده هاست. فمود اوفو به عهدی اوف به عهد کن، شما به عهدم وفا کنید، منم به عهدم وفا میکنم. معلوم شود یک تعهد متقابل است بین عبد و مولا. همونطوری که انسان به خدای سبحان تعهد سپرد، خدای سبحانم به انسان تعهد دارد در مقام عمل. یکی از بهترین نشانه های رحمت خاصی حق این است که به ما اجازه عهد دادن که با خدا عهد ببندیم. عهدی هم به طرفه نیست، همونطوری که نذر یک تعهد خاصی است، یمین یه تعهد خاصی است، عهد یه تعهد خاصی است. بزرگان برای این زمینه رساله هایی دارن، بعضی برای خودشون تعهداتی دارن در زندگی. من عهد کردم این کارو نکنم، این کارو نکنم، این کارو نکنم. بعضی از بزرگان وقتی سرگذشتشون رو شما مطالعه کنید رساله عهدیه دارن. عهد کردم که فرونکارو نکنم، عهد کردم که خودم رو به قصه سرگرم نکنم. اونایی که تفکر عقلی دارن عهدشون این است. من عهد کردم که قصه نخوانم، چون قصه انسان را با تفکر عقلی مانوس نمی کند، انسان را داستان سرا می کند، سطر و فکر رو کمی نازل بار می آورد. یک ریاضیدان هرگز نمی تواند خودش رو به قصه سرگرم کند، چون بار فکری قصه کم است. اونا این چه اینن؟ عهد کردم که فلان کتاب ها رو نخونم، فلان کتاب نخونم، در این رشته کار کنم، عهد کردم نماز جمعه ترک نشود، عهد کردم روزی مقدار قرآن بخونم، عهد کردم در این عهدی است که بزرگان داشتن. رساله عهدیه هم می نوشتن. تعهدات مشترک بین عبد و مولا برقرار بود. و خدای سبحان هم به اصل کلی در قرآن وعده داد. فرمود شما اگر به عهدم وفا کردید، من به عهدم وفا میکنم. فرمود اوفو به عهدی، اوف به عهدی. خب درباره شهدا فرمود تو اینها من قضا نهبه او. فرمود اینا در عهدشون رو ادا کردن. خب خدا به عهدش وفا کرد، آری. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. اینا بشه من بعدم وفا کردم. اونا تعهد سپردن صحنه رو ترک نکنن، بعدشون وفا کردن. فمنهم من قضا نهبه، منم بعدم وفا کردم، اینها رو مهمانان خواستم کردم. اگر در یک جا به عنوان اصل کلی فرمود اوفو بعهدی اوف بعهدکم، نمونه های خاصش هم ذکر کرد. کسانی که به عهد خدا عمل کردن کی بودن و خدای سبحان درباره اونها به عهد خودش عمل کرد چی کرد، همه را هم گفت. اگر اینا رو نگفته باشد کتاب نور نیست. کتاب وقتی نور است که همه نقاط مسئله رو روشن بکند، روشن کرده است. یعنی در سراسر قرآن جای ابهام نیست، منتها ما باید دستی به چشم بکشیم که گرد غبار کنار برود ببینیم، نه اینکه باید آیات رو کندوکاو بکنیم که گرد غبار از آیات کنار برود تا آیه روشن بشود. اگر خدای سبحان فرمود سراسر قرآن نور است، یعنی هیچ جاش ابهام ندارد، کم رنگ و تاریک نیست. اگر غباری هست در چشم اندیشه ماست. پس همه این خصوصیات بیان کرده است. درباره این گروه فرمود اینها تبدیلی روا نداشتن، نه اونها که نهبشون رو ادا کردن، نه اینها که منتظر نوبتن که نهبشون رو ادا کنن و به عهدشون وفا کنن. هیچ کدامشون تبدیل نکردن. مثل که وقت بود. الحمدلله رب العالمین.